الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المنتجبين. حضرت فرمودند که فحداهم بهی من الزلاله و انقذهم به مکانهی من الجهاله ثم اختار سبحانه لمحمد صلی الله علیه و آله لقائه و رضی له ما عنده و اکرمه عن الدار الدنیا و رقب بهی عن مقارنت البلوى فقبضه الیه کریما صلی الله علیه و آله. بعد از این که فرمودند جامعه بدون توحید و بدون نبی جامعه‌ای بود متشتت و اصلا جمعیت حقیقی نبود، بلکه آدم های کنار هم بودند، و فرمود که احوا اون منتشره بودند، هوس های پراکنده و طرائق متشتته و راه های در تضاد. این تاکیدم شد جنس جامعه‌ای که با توحید اداره نشه جامعه‌ای است که هوس‌ها هر کدوم یه طرف میره. جامعه دینی میل‌هاش همه به سوی حق برگشته. اینه که درست است میل‌های زیادی‌اند، هر انسانی یه میل است، اما همه اینها یه جهت گرفتن. برعکسش جامعه غیر توحیدی است که هر انسانی یه میل است و جهتش هم به طرف خودشه، میخواد هوس‌های خودش رو برآورده کنه. مسلم هر کدوم از ما یه خودیم، اینه که نمیشه منکر بشیم. اما اگر اومدیم به طرف حق همه ما یک جهت میگیریم. حالا اگه دینی نبود که ما را به طرف حق بکشونه، خب پس به طرف خودمون میریم، طبیعی هم هست. پس هر کدوم یه خود میشیم. پس من به طرف خودمم، شما به طرف خودتونی، ایشون به طرف خودش. پس ذاتاً جامعه غیر توحیدی متشتت است، در هوس‌های پراکنده است. هرچی نصیحت کنید، هرچی بگون آقا به ضرر اجتماع است، هرچی بگون آقا اقتصاد مختل میشه، هرچی بگون دشمن شاد میشه، اصلا معنی نمیده این حرفا. این همه چیزها را به طرف خودش میبینه، اون یکی هم همه چیزها را به طرف خودش میبینه. اینه که اصلا امید نداشته باشید یک روز جامعه غیر توحیدی یک جمع واقعی بشه، جمعی که یک جهتگیری داشته باشه. اصلا امید واهیست. اگر میبینین جوامع دینی اون جهتگیری یگانه را ندارن، اون به جهت اینه که دینشون خوب ازش استفاده نکردن. ولی آخرش برای اینکه به یک جهتگیری یگانه برسن حتما باید از دینشون استفاده کنیم. انشاءالله روش فکر کنیم. ما مدینه فاضلمون جامعه توحیدی است و این چیزی نیست که بشید ازش دل بکنیم. روش فکر کنید اگر بر اساس قانون توحید اداره شد، مؤمن اگر میلش الهی شد، حالا بر اساس میل خودش که کاری را کرد، این میل چی شده؟ الهی. پس حق عمل کرد. حالا شما اگه میلتون الهی شد، حالا هرچه اون آقا برای خودش کرد مال کیه؟ مال شما. ما مزه زندگی توحیدی را نچشیدیم که بفهمیم یعنی چه. دوباره دقت کنیم، من شما را موکول میکنم مثلا به قرون گذشته، قبل از قاجار، زمانهایی که جامعه در زیر چتر توحیدی زندگی میکرد، خیلی هم گرفتار دوله ها و افشار ها و اینا نبودش. افشار ها اینا یک رئیس قبیله بودن، میرفتن سر مرزا یه چپاولی میکردن. به ما تاریخ را درست نشون نداده است مورخ. تاریخ به قول اون آقا تاریخ پادشاهان است. برای همین شما اگه تونستین لابلای این تاریخ پادشاهان، تاریخ موحدین را ببینید. شما نمونهش مثلا شما تو اونایی که تو جبهه را حس کردن، ببینید تاریخ فقط چی می نویسه؟ می نویسه آقا این جنگ پیروز شد یا شکست خورد. اما شما لابلای این شلوغی ها، بچه های ناب بسیجی توی سنگر، معاشقه خودشون با خودشون، معاشقه خودشون با خدا، معاشقه خودشون با شهادت، این که نوشتنی نیست. اینا میشه فهمید. تاریخ ظرفیت نمایش اینا رو نداره، ولی یه چیزایی در دل جامعه مسلمین است که تمام مسلمین میتونن حس کنن. یعنی اصلا نیاز نیست که شما تاریخ مؤمنین اهل زمان حضرت مسیح علیه السلام را بخونید. شما الان به راحتی میتونید اگه نگاهتون توحیدی شد، جهتتون توحیدی بشه، دقیقا کنار اونا زندگی کنید. اینقدر دلم میخواد این مسئله خوب حل بشه. اگه شما توحیدی شدید، با تمام موحدین تاریخ زندگی میکنید. اما اگه غیر توحیدی شدید، با هیچکی نمیتونید زندگی، حتی با خودتون، حتی با عیالتون، حتی با بچه دون. یعنی ببینید در یه نگاه توحیدی انسان افق آینده و گذشته باش قابل تماس میشه، قشنگ میتونه با آینده مؤمنین تماس بگیرید که هنوز به دنیا نیومدن. نه محصول علم حصولی ها، یعنی قلبی با تمام موحدین گذشته تماس بگیرید. من حرفم اینجا نیست، حرفم رو این یه نکته است که اگر جهتگیری ها توحیدی شد، خواست من اگه توحیدی شد، بر چه اساسی جاده خونمون رو میسازم؟ بر اساس نگاه توحیدی، نگاه منیت. منیت تو این جاده که میسازم هست، خودخواهی ها ما ارضا میخوام بکنم. اگه بر اساس نگاه توحیدی ساختم این جاده را، برای رضای خدا میسازم، پس منیتم اونجا نیست دیگه، خدا هست. خب حالا شما اگر بر اساس نگاه توحیدی باشید میلتون، این جاده مال من میشه یا مال شما؟ دیگه مال هر دو. نه من حس میکنم منیتم اینجاست، نه شما. پس یه جاده من ساختم مال شما میشه، شما یه پل میسازید مال من میشه. در نگاه توحیدی دوباره دقت کنین، میلها میلهای افراد نیست، میلها میل خداست، خواست خدا میل من شده است، خواست خدا میل شما شده است. حالا اگر من بر اساس خواست خدا کاری کردم، دکون وا کردم، سبز فروشی وا کردم به حکم وظیفه، و وقت این دیگه سبز فروشی من است و چاپیدن شما یا سبز فروشی شماست و من و همه آدم ها. شما پیرای، حالا ما پیر که تو جلسمون کم داریم، ولی شما تو زندگی های سنتی دینی اینا دیدین. خوبی من یه خوشحالی که دارم اینه که سنم طوری است که هم گذشته سنتی دینی را آخرین قسمتش حس کردم در سنم، به خصوص در محلی که زندگی میکرد. هم متاسفانه بعد مدرنیته را، یعنی از سال 1130 که آمریکا 1131 که آمریکا پایش را تو ایران وا کرد با اون کودتای زاهدی، شما می‌بینید از سال 1131 کشور ما افتاد دست آمریکا و تقریبا از اون وقت دیگه بدترین شد. امام می‌فرمان دیگه می‌فرمان این پدر، این پسر بدتر از پدر بود، چون این بیشتر ما را فاسد کرد. همینطور حالا خب ما درسته در سال 1130 اینا به دنیا آمدیم، اما هنوز آثار اون زندگی سنتی که بریده از رضاخان. رضاخان یه قلدری بود که نمیتونست خیلی زندگی مردم رو عوض کنه. محمد رضاخان اون قلدری رو نکرد، اومد یواش یواش فاسد کرد زندگی مردم. برای همینم انصافا ظلمی که محمد رضاخان کرد رضاخان نکرد، رضاخان یخت آدم کش. ولی ما خودمون بودیم، ما هر شهری هر دهی هر محلی خودش بود. یه نمیدونم ژاندارم امنیه این یه زوری میگفت، یه پولی از بقاله میگرفت و میرفت. محمد رضا خان اومد اصلا چهره کشور عوض کرد. اینه که عرض میکنم بعد از این دیگه شما تقریبا به زحمت میتونید اون فضای انس توحیدی که مردم بر اساس اون جامعهشون رو اداره میکردن رو ببینید. دیگه خودخواهی ها رقابت ها اومد. این که شاید همه تعجب کنند چرا من از خیلی وقت پیش، از سال 1365 متوجه شدم جنایتی که شهرداری ها دارن میکنن از رضاخان بدتر است. یه دفعه فکر کنم مثلا من با این شهرداری بخالف. نه، من میدونستم شهرداری ها دارن کاری که محمد رضاخان کرد، یعنی فرهنگ ارتباط طبیعی را از بین برد به شدت میکنم. من به حمدالله به لطف خدا متوجهم چی از دست ما گرفتی شهرداری ها. شهرداری ها زندگی باقی مانده توحیدی را از دست این کشور گرفت. خیلی فرصت میخواد که عرض کنم چی از دست دادیم ما که اینقدر بنده قصه میخورم. اگه یه چیز عادی بود، اگه شما بدونید چی میتونستین داشته باشید و بدونید چی از دست دادید، وقتی که دوبار گریه میکنید، یه بار گریه میکنید به عشق اون چیزی که میتونید به دست بیارید و نیست. الانه نیست آقا، رابطه‌ای که بنده میگم رابطه توحیدی یه چیزی است. و یه بار دیگه هم گریه میکنید که حیف بود تو جمهوری اسلامی، به اسم جمهوری اسلامی، ما روابط توحیدی و انس اجتماعی افراد رو در بازار و در اقتصاد از دست دادیم، خیلی از بین رفتیم. حالا دوباره ببینید، من مثالم رو یه بار دیگه تکرار میکنم. شما در فضای توحیدی طرف سبزی فروشی میکرد، اما برای خدا سبزی فروشی میکرد. حالا پول گیرش میمد یا نه، حتما گیرش میمد، اما این حس نمیکرد که یه کاری کند شما رو بچاپید. حس میکرد یه کاری کند خدا رو راضی کنه. شما زیر سایه میل این مؤمن که میل الهی بود سبزی هم داشتید، میخریدید، میخوردیدم. خب شما سبزی میخریدین که چی؟ به حکم وظیفه. ناخودآگاه یه مرتبه بدین سبزی فروشه و سبزی خره با هم یگانند. سبزی اون که سبزی میخره و اون که میمدی در دکونه بنایه یا سراغ بنایه، در یه فضای توحیدی همه زندگی میکردن، همه یگانه بودن، به هم تحمیل نمی شدن، با هم زندگی می کردن. یعنی بنایه از شما پول می گرفت، ولی این پول شما، پولی که از شما می گرفت، انس رو زیاد می کرد، نه تنفر را. شما الان همین بنایه میاد پول می گیره، اما تنفر می شه. حس می کنی که انگار می خواد با پول شما، شما را فقیر و خودش را غنی کنه، در صورتی که این فضا نبود. دین که میاد در جامعه این نیست، یعنی این که شما میگید اصرار اسلام نیست که دین باید حکومت کنه، این که دین حکومت اگه نکنه مزه دینداری میره. اگه مزه دینداری این نیست که من فقط برم نمازم رو بخونم، مزه دینداری نیست که تمام روابط توحیدی باشه. اگه روابط توحیدی شد چی میشه؟ تمام میلها الهی میشه. و وقت میل شما برای امورات کار خودتون همون میل من است برای امورات کار خودم، پس شما من میشی. و وقت دوتامون برا هم میشیم. من شما را در لابلای تاریخ حواله میدم به قرن هفتم، قرن پنجم تا هفتم یه دوران عجیبی است اونقدر که من حس کردم. بقیه مثلا اگه شما ببینید مولوی ها حافظ ها توی همچی دورانی، خواجه نصیرالدین ها، ابو علی سینا و سهروردی ها، اینا روش میکنن، یعنی اینقدر محیط امن روحانی است که راحت مولوی میتونه مقام حضور پیدا کنه. مولوی که شعر نشسته بگه، شعر مولوی را گفته است. واقعا اینجوری بوده است. یه بار دیگه عرض کردم، یعنی فضا طوری است که میریزد معانی. حافظ فرق نمیکنه، روحی است که طرف در اون فضا اضطراب و یأس و دلخوره توش نیست، زندگی میکنه. مثلا شما مثلا شنیدین تو طول تاریخ مثلا مورخین بنویسن یه معضلی داشتیم به نام بیکاری، یه معضلی داشتیم به نام بیخونه ای، یه معضلی داشتیم به نام بیزنی جوانان. بس فکر کنین اینا اصلا معنی میده تو نظام توحیدی؟ چرا بحثش جداست. اصلا فضا طوریست که تو نمیتونی نگران بیکاریت باشی، بس در حیات تمام کارها کار توست. نمونش هم تاریخ، شما یه جا به ما نشون بدین که مثلا یه معضلی بوده از مثلا در یه برهه از تاریخ در یه محل که اونجا جوانان مشکل زن داشتن، بی زن بودن یا دخترها بی شوهر بودن یا بی خونه ای بوده است. پس این حرف من راهی دونه، در اوایل سن خود بنده من حس می کردم که چیزی به نام بی خونه ای به مشام می رسید. یعنی وقتی بنده 7-8 سالم بودم اولین آثار معضل بی خونه ای را حس می کردم. شاید بگو قبلا مردم خونه داشتن، نه بی خونه ای حس نمی کردن. مثلا بنده یادمه خونه مادر بزرگ بنده اتاق اولیه یه همسایه نشسته، دومیه یه همسایه، سومیه مادر بزرگم، چهارمیه ما نشسته بودیم، پنجمیه خالم نشسته بود، ششمیه همسایه نشسته بود. و نه اون که همسایه بود حس میکرد بی خونه است، نه مادر بزرگ بنده حس میکرد با خونه است. یه چیزی دیگه روح تویدی. حالا مثلا چندی میداد، مثلا اون اصلا اگه میرفت این همسایه قصه این بند قصه بود که خب این رفت، چون انس بود. یادم است یک ریال ده شایی بهش میگفتن سی شایی مثلا همسایه اولیه میداد. یعنی اینا رو که سر هم میکردی مادر بزرگ بنده یختم کار میگرد، چون بی شوهر بوده بی پسر، بعد نون میخورد که از گشنگی نمیره. حالا نونش چی بود؟ مثلا شاید هفته یه بار هم گوش نمیخوردن، یه ذره مثلا خیار بهم داشت با یه ذره پنیر میخورد. اون نه اون احساس فقر میکرد، نه اون احساس غنا کرد. مثال این تازه یه نمونشه، یه نمونه جامعه ای که احساس بی خونگی نمیکنه. ولی یواش یواش شما میبینید که شروع شد یه جوری شد که خونه داره تحمیل میکرد خودش بر بی خونه، بی خونه عذاب میکشید که بی خونه است. شما شنیدین شیخ انصاری اون مرجع بزرگ تا آخر عمرش بی خونه بود. اون تاجر اومد گفت چی؟ گفت آقا من یه پولی میخوام از خودم بدم، نه خمس هست نه سهم ماست نه هیچ چی نیست، میخوام بدم به شما یه خونه شما بخرید. آقا من میرم مکه و میام برمیگردم شما خونه رو خریده باشی. آقا پولا گرفتن، بعد که یارو دید دوباره تو همون خونه نشستم. گفت چرا؟ گفت خب خدا برات خوب بخواد، تو ثوابش رو بردی، من دیدم فلان محل مسجد نداره، پولا دادم مسجد ساختم. گفت چرا؟ چون آقا احساس بی خونگی نمیکنه. مثال نمیخوام حالا بزنیم وقتمون رو تو مثال بریم، من میخوام بگم مزه این که اگه دین بیاد. امیرالمومنین میفرماد فضای بیدینی هر کس خودش بود، احواء منتشره، و هر کس یه خط بود، ترائق و متشتته، هر کس یه خط بود. حضرت میفرمان که چی؟ بعد نمونه میارن که بین مشبه لله به خلقه یا ملحد فی فسمه، بین اونایی که خدا رو به مخلوقات تشبیه میکردن، مثل نصارا که میگفتن عیسی علیه السلام پسر خداست، یا اونایی که بت پرستی میکردن، مشیرن الی غیره، یا اونایی که به غیر خدا اشاره، اینا مهم نی. میگه انواع اقسام انحراف بود علی از اینجاش، فحداهم بهی من الزلاله، خداوند به وسیله این پیامبر مردم از زلالت نجات داد. زلالت یعنی چه؟ یعنی راهی که میرن تاریکس و بی جهت. یعنی زلالت یعنی چه؟ یعنی آقا مسیر حیاتش در ظلمت است، در تاریکیست، در انحراف است، میره میدوه، انرژی هم صرف میکنه، نتیجه نمیگیره، به جایی نمیرسه، به جایی نمیره، به عالم انس و آرامش نزدیک نمیشه. پیامبر اومد که جامعه را از این بی عالمی نجات بده. پیامبر اومد یه کاری بفرماد بکنه که من و شما تماممون پیش هم باشی، شما و من در دوی دنیا زندگی کنیم، نه هر کدوممون یه دنیا داشته باشیم و تازه دنیای بقیه را خراب کنیم. شما خواستت خواست من بشه، شما ببینید اگه شما خواستت خواست من بشه چقدر عجیبه، دیگه من و شما دوتا که نیستیم، بلکه زیر سایه هم بنده خدا هستیم. مارکسیستا دروغ میگن، خدا میدونه یک بارم تجربه نشد حرف مارکسیستا که آقا بیایم در کمونهای اولیه، مارکسیستا حرفشون میبهد که بیایم ما کمون، همون نظام سوسیالیستی، هر کس دلش میخواد زیر سایه هم یگانه بشه، ولی با حذف هوس. مارکسیستا هوس رو نمیتونستن حذف کنن، چون برای حذف هوس نور توحید میخواد، باید خودت خودیتت از بین بره، برای که خودیتت از بین بره باید خدا جاش بشینه. خب بگو ببینم کجا مارکسیست خدا داشت که خدا جای میل من بشینه؟ پس غیر ممکن است در نظام مارکسیسمی سوسیالیسم محقق بشه، همونطور که اونا میگن اسمش محقق میشه، رسمش محقق نمیشه. سوسیالیسم یعنی منافع جمع انسانها مقصد و مقصود جامعه باشه. این خیلی شعار قشنگیه، ولی این فقط در یه جامعه دینی ممکنه، نه تازه جامعه بی طبقه آقای بنی صدر، اونم دروغه. یه کتاب داشت به نام جامعه توحیدی، بعد بحث جامعه بی طبقه توحیدی میکرد، اینا همش حرف است. جامعه توحیدی طبقش هم توحیدی است، یعنی من بقالم و خونه دارم، شما نمیدونم کشاورزی بی خونه، در دو طبقه، چو کشاورز من بقال، تو بی خونه من با خونه، هیچ کدوم من به هم زور نمیگیم. بی طبقه که نمیشه، به قول نمیدونم آقای متحری است یا کسی که میفرماد بی طبقه یعنی حیوان، جامعه بی طبقه یعنی جامعه حیوانا، مثلا تمام گاوا در یه سطح هم. دیگه نمیشه گفت این گاو پولدارتر از اون گاوه، این گاو مثلا مشتی تر از اون گاوه، نمیشه گفت. ولی انسان ها اشکال نداره، بحث کردیم یه بار دیگه قبلا که ذهنم رفته است، بحثی بود راجع به این که نظام سرمایه داری نظامی است که اومد جای نظام تاجر و کاسب نظام قبلی نشست. اونجا که میگیم جبهه های صحبت عرض کردم، جبهه هایی که امام در قرن بیستم گشودن، امام تلاشش این بود که سرمایه ها پوز و علو نیارد. نظام امام یه نظام عجیبی بود دیگه، حالا چقدر هنوز ما تونستیم به اون برسیم بحث دومه. خب پس بیش از این روی نمونم، ولی میخوام عرض کنم که شما متوجه باشین که دین اومده چه کار کنه، دنبال این باشیم که اون روایت شندین دیگه فرماند که مؤمنین طوریست از امام صادق است که از سر جیب همدیگه پول ور می دارن و خوشحال است این طرف که اون از سر جیبش پول برمی‌داره. یعنی اینقدر یگانگی در اون فضای ایمانی پیش میاد که طرف حیاتش در گرو راحتی حیات اونه. این چه کار میبره؟ فهداهم به زلاله. خداوند ملتها را به وسیله دین این پیامبر از همین آشفتگی نجات میده. که آدم احساس امنیت نسبت به حیات بقیه نکند. انشاءالله خدا به من و شما توفیق بده اگه خواستیم ببینیم مسلمونیم یا نه، ببینید میتونید زیر سایه حیات خودتون حیات بقیه را رونق بدید. شما دینید، اگه دیدین طوری دارید زندگی میکنید که حیات شما لازمش نابودی حیات اینست، بدونین دینی نیستید. اگه دیدید که حیات شما لازمش نیست که این یخت کم شد ازش تا شما بتونید زندگی کنید، بدونین این دینی نیست. این دینی نیست و خیلی هم بد شرایطه. اگه نظام حکومتی، اگه سیاست های نظام، اگه طوری باشد که حیات من منجر به نقض و نقص حیات شما بشه، بدونید که این برنامه‌ریزی یا برنامه‌ریزی کارشناسای دانشگاهی آمریکاست، دیگه برنامه‌ریزی‌های قرآن‌دانا نیست. نمونه‌اش هم شما ببینید، نه برنامه‌ریزی میشه، کارم میشه، ولی حیات هم دیگه تهدید میشه. بیچاره این بقاله حساب میکنه که اگه امروز یه ذره ارزون بده دیگه نمیتونه زندگی کنه. چرا؟ طوری باش برخورد میکنه سیستم اقتصادی، حالا چه دارایی چه شهرداری، که این دیگه این اصلا نمیتونه ارزون بده. خب وقت همین که حرص ارزون ندادن گرفتش، میبینی به آخر سال عجب پولدار شده است و یه طبقه رو خونش میسازه. یعنی اصلا حاضر بود طوری زندگی کنه که هم خونش همون خونه باشه، هم طوری ارزون بده که حیاتش موجب برکت بقیه بشه. ببینید سیستم ریخته به هم، میلها سرگردان شده است، حکومت میلهاست و هرسها. هر برنامه ریزی که تهدید کند انسان را، هرسها جای آرامشها و محبتها را میگیره. حالا شما حساب کنید چقدر مردم وقتی امیرالمومنین شهید شدن، مردم کوفه مزه اون حکومت چشیده بودن که بعد دعوت کردن از حضرت ابو عبدالله که آقا بیاید. چون حضرت امیرالمومنین که رفتن، مردم بعد فهمیدن عجب چیزی را از دست دادن. میدونیم که مثلا حضرت میفرمان یکی از حکمای حضرت اینست که هر کس هر جا بسیط بساطش انداخت حق خود همون است. شما یخت این حکمه دقت کنید، مثلا شما رفتین امروز گوشه بازار، شما اینجا بساط دون انداخته، هیچ کس حق نداره بیاد شما رو ضعف کنه، حقی شماست، میخواستی تو زودتر بیای بساط رو بندازی. یعنی همین بساط انداختی هم یه حساب بوده است، خود نمیشه بری جلو مقاضی یکی بساط بندازی اونجا که جا بساط بوده است. یعنی حالا مثلا شما حساب کن طرف که بساطش هم انداخت، نگران کرای دکون بود، نگران مالیات بود، نه دیگه هیچ اینا نبود. خب شاید بگید که خب وقت چی میشد، جاده ها چی میشد؟ راست جیبمون خرج میکردیم، جاده که میکشیدیم، جاده میکشیدیم که فقط مردم بتونن توش برند و بیان، دیگه پوز نمیدادیم. از طرفی مگه ما زکات داشتیم؟ زکات برای همین کاراست. یعنی مردمی که وضعشون خوب شد زکاتشون هم میدن، ولی زکاتشون دیگه جهت داره درست مصرف شه. فکر نکنید مثلا بنده پیشنهادم اینه که خب حالا بساط بندازیم و خیابونامون هم اصلا خیابون نباشه، دکوره باشه، جادامون هم جادای کوچه باقی باشه. نه، نیاز نیست. همیشه دستور امیرالمومنین به مالک این بوده است که یه کاری کن که مردم در امنیت و آبادانی باشن تا اتفاقا خراج بهت خوب برسه. حضرت میفرمان اگر مردم فشار بهشون اومد، حکام تغییر میکنن، یعنی سقوط میکنن. نمونش هم شما تو طول تاریخ دیدین که گاهی که آرامش بر مردم حاکم بوده است، ایمان حاکم می شده است. ایمان که حاکم می شده است، دادن زکات و خمس و سهم ما را طرف بدهکاری می دونسته است. فضا جامعه سالم می شده است. در جاش بده. همه حرفم روی کلمه است. بنده الان هیچ وقت پیشنهاد نمی کنم یه قسمت اسلام عمل بشه. مثلا حالا بیای مثلا میگم خیلی خب حالا هر کی بساط بندازه دیگه، خب این که وقت میرزه به هم دیگه. بنده میگم اسلام همش باید پیاده بشه، وقت جامعه زیر سایه همدیگه افراد زندگی میکنن، نه اینکه هر کس رقیب کس دیگه بشه. و انقذهم بمکان، حضرت میفرماند و انقذهم، هدایت بیدار کرد اونها را به مکانهی. این مکانهی را خوب من دلم میخواد التفات، یعنی به منزلت پیامبر. مردم را چه کار کرد؟ بیدار کرد با منزلت پیامبر از جهالت. خیلی قشنگ است این جمله. یعنی شما این مثالی من میزنم، شاید این مثال کمک بکنه. شما آقای قرائتی میفرمودن که من تابستون میرفتم در کاشون قبل از انقلاب درس میدادم، دو ماه سه ماه میرفتم، محصلا که بیکار میشدن قشنگ براشون کار دینی میکردم درس میدادم. یه روز دیدم یه روحانی جلیل القدری از علمای خوب تشریف آوردن در اینجا که گلاب دارد قمصر. من به این محصلام گفتم که این حاج آقا مدتی اینجان، برید یه سر بزنید یه تذکری بهتون بده. گفتن این محصلا رفتند و بعد که اومدن گفتن آقای قرائتی اون معلمه. و حقیقتش ما تو دلمون یخته دلخور شدیم، ما سه ما پدرمون برای اینا در میاد، اینا نصف رو رفتن اونجا میگن اون معلمه. گفت چرا اون معلمه؟ گفتن آقا خیلی خوبه. گفت چی گفت؟ هیچی. وقتی کف شما بیرون بود رفتیم تو، بعد که اومدیم دیدیم تمام کف شامون آقا جفت کردن، چون آفتاب مستقیم میخورده یه گونی نم کرده بودن اندخته بودن رو کفشامون که خراب نشه کفشامون. خیلی خوب معلمیه. اینا مثالا. یعنی ببینین اصلا انگار حرفا اینا یه بار این آقا یه عملی نشون داده است با خودش، یه عمل نشون داده است. همه حرفای آقا در مقایسه با اون بیشتر کار ازش میده. خودی ما خیلی عجیبه، از خود مثال خودم بهتره، لازم از خودم هم مثال بزنم که خودمون دیدیم. آیت الله ربانی شیرازی که خدا انشاءالله ایشونو حفظ کنه، خیلی دیگه مسند، خیلی مرد خوبیه. فقط برای اینکه بشناسید، چون کسی هم که در فیضیه سال 42 سخنرانی سال 41 سخنرانی مشهور را کردن که هیک بلنگو را میگرفتن، کشدار فیضیه، سخنرانی آیت الله ربانی شیرازی، ربانی آقای انصاری شیراز، خیلی دیگه مسنن، از استادای خوب اخلاق بودن. ایشون را تبعید کرده بودن در یزد. ما رفتیم تازه تا ایشون رسته بودن جا، هنوز هیچی نداشتن، خیلی زنده، هنوز تازه زندگی و ایناشون جور نبود. ما سر زدیم خدمتشون، اومدیم بیام، گفتن نمیذارم بریم. گفتم آقا آخه شما هیچی ندارین؟ یکی از این حسیرا داشتند و همین چیزا، البته قوریه استکان و اینام داشتن، هنوز خانواده شون نیامده بودند و وسایل بیان. خود حاج آقا رو زور زوری که برداشت آورده بودن اینجا، گفتن نباید زور بمونیم. گفتم آخه شما چیزی ندارین به ما بدین بخوریم؟ ما از گشنگی میمیریم رو شوخی. گفتن باید دستوره میزبان واجب است اطاعت کنید، منم به شما دستور میدم باید بمونید. ما هم دیگه موندی با خب نونا ماست مون دادن، چیز دیگه هم نبود واقعا، نونا ماست خوردیم و گفتن بخوابید. میخوام کار داریم، میخواستیم بریم تبعیدی را تو مسیرمون ببینیم. گفتن نه، من به شما دستور میدم بخوابید. حالا هوا گرم بود دیگه، همه مخوابیدیم، بیدار شدیم. چای خیلی خوبی هم آقا درست کرد. حالا این که میگم الان شاید 90 سالشون باشه، اون مثلا 60 خورده سالشون بود درست، یه چای خیلی خوبی بهمون دادن، خوردیم و بلند شدیم بیایم. خب روح دانشجویی یا روح مثلا خیلی هم شلوغ میکردیم، شوخی میکردیم. یه مرتبه اومدیم دیدیم ای وای، در حینی که ما خوابیده بودیم کفشامونا تا اونجا که امکان داشت براشون پاک کرده بودن، خاکی اینا بود تمیز کرده بودن، ماشینمونا شسته بودن، ماشینامون هم شسته بودند. و ما که اومدیم حالا با شوخی اینا اومدیم دیدیم ای وای، از یزد تا کرمان یکیمون یک کلمه حرف نزدیم. همچی سنگینی کرامت و بزرگواری این آقا روحمون فشار برده بود، هیچ چیزی نمیتونستیم، همه رفته بودیم تو فکر. یه حس عجیبی بهمون دست داده بود. اینا میگه این چی بود؟ اینا منزلت یه استاد اخلاق را ببینید چطوری از جا دانشجوی چموش پرشوخیش پرشلوخ آدمی ساخت از یزد تا کرمان یه کلمه کسی حرف نزد. من میخوام بگم که این مهم است. حضرت امیرالمومنینم رو یه چیز عجیبی اینجا دست گذاشتن، میفرمان مردم ها بیدار کرد. اونجا فرمودن از طریق خود پیامبر، دین پیامبر مردم ها از زلالت نجاتن. اینجا میفرمان از جهالت. جهالت یه چیز عجیبیست. مثلا این دعا رو ببین، شما جهالت ندونستن ابدا، تو دین جهالت به معنای عدم قرار است. حالا من اللهم ومنون علینا ومنون منت بذاریم تو دعای ماه رجب میخونیم، ومنون علینا منال ممنون علینا به هلمکب عن الجهاله. خدایا منت بگذار، نمیدونم درست خوندم دعا رو یا نه، میگه خدایا منت بر من بگذار از طریق حلمت من از جهالت نجات بده. یعنی مقابل جهالت را این دعا چی گرفته است؟ حلم. پس اگه کسی بی حلم جاهل است، نه کسی که بی علم جاهل است. خوب دقت کنید، شما گاهی احاطه کلیه روحی ندارید، آدم عجول هستید، حلیم نیستید، پس جاهلید. کی جاهله؟ اون که حلیم نیست، اون که حلمش کمست. حلم چطوری به وجود میاد؟ احاطه بر مسائل. خدا حلیم است یعنی چی؟ یعنی احاطه دارد، کسی از دست خدا در نمیره. میگون خدا پس چرا همین صدامو یه جوری از بینش نمیبره؟ چرا این کلینتون از بین نمیبره؟ خدا حلیم است، احاطه دارد بر کلینتون، هر وقت خواست از بینش میبره. پیامبر با وجود مبارکشون با منزلت خودشون ما را از این جهالت شرطی بازی عجول بودن بیقرار بودن نجات میدن، به یه قرار، وارستگی، آرامش، سکینه دوچار میکنن. شما چقدر آدم دانشمند دارین که آدم حلیم نیست؟ حلم یه چیز دیگه است، حلم در اثر احاطه به وجود میاد. حالا نزدیکی به پیامبر و سنت پیامبر آدم ها حلیم میکنه، آدمی که حلیم شد از جهالت نجات پیدا میکنه. میفرماد پیامبر یه همچی وجود مبارکی بود. بعد میفرماد حالا که یه همچی پیامبری، سمختار سبحانه لمحمد صلی الله علیه و آله لقاءه. پس پیامبر، پس خداوند برای پیامبرش لقائش رو اختیار کرد، برگزید. خیلی به این دو سه تا جمله باید دقت کنید. یعنی مقام پیامبر مقامی است که شایسته لقاء است. خدا گزیده است برای پیامبر لقائش. یعنی چه؟ یعنی کسی که محمدی شد، سلام الله علیه و آله، مقامش مقام لقاء حق میشه. شما این جمله را ساده نگیرید که امیرالمومنین میفرماید. میفرماید حالا ببینید پیامبر عبارت هم از یه دین، یه اخلاق، یه سنت، یه کتاب، کتاب الله و سنت و اطرت. میفرماید که اگر کسی به مقام پیامبر نزدیک شد به لقاء خدا نزدیک شد. چرا؟ برای اینکه خدا برای پیامبر چی را انتخاب کرد؟ لقاء خودش. پس شما هرچه به پیامبر نزدیک باشین به لقاء رسید. نگوید که آخه مگه میشه؟ بگوید که خدایا ما حوصله میکنیم، یواش یواش دینداری میکنیم، تو هم به لطف کرمت بده. چرا نه؟ یعنی نه اینکه من ان وضعم خوب است، ولی من امیدوارم. شما هم باید امیدوار باشید طبق همین فرمایش، چون دوست نکته دیگه کمک میکنه. و رضی الله ما عنده، خدا به اون چه نزد پیامبر است راضیه. یعنی مگه نخوندیم، مگه نفرمود در قرآن که و رضیت لکم الاسلام دینا؟ یعنی من دیگه این اسلامی که تو داری را حالا با این جمع و جوری که ولایت داره و اطرت داره، دیگه من راضیم از این اسلام. خب پس شما اگه دین پیامبر را بگیرید، وسیله رضایت خدا را گرفتید. مگه من شما اینا قبول نداریم که اگه خدا از ما راضی شد، خدا جا ما زندگیمون را اداره میکنه. دیگه امنیت روحی و قلبی و اقتصادی نصیب ما میشه. میفرماد و رضی ما عنده، خدا نسبت به اون چیزی که نزد پیامبر راضی است. پس یعنی آدم ها اگه اون چه نزد پیامبر است کامل بگیرید، شرایط رضایت خدا را هم کرد. این دو نکته. و اکرمه اندار دنیا و رقب بهی ان مقارنت البلوا. میگه سه تا کار کرد. سومی چی؟ اکرمه، بزرگ داشت. اکرم را خیلی سخت میشه تو فارسی معنا کرد، یک کرامت و بزرگواری خاصی را میگن اکرام. خدا اکرام کرد پیامبر را از دار دنیا، یعنی بالاتر از دنیا بردش. و رقب بهی ان، رقب ان یعنی دور داشت. و رقب بهی ان مقارنت البلوا، و دور داشت به وسیله اون اسلام و اون دین پیامبر را از پیوستن به چی؟ به عالم بلوا، یعنی عالم سطمه و سختی و مهنت و فشار. یعنی پیامبر مقامشون طوریست که بزرگتر از دنیا. هر کس به این دین نزدیک شد، به این پیامبر نزدیک میشه، بالاتر از دنیا میشه. مثال من میزنم، مثلا این جادوگره رو ببینید. جادوگره برای اینکه جادوگر بشن باید پست بشن، تا کسی پست نشه جادوگر نمیشه. باید میلاشون رو پست کنن. مثلا چی؟ مثلا داریم که اولا مدتی باید یه جا تنها باشن، یه جا تنهای متروکه، یه نمور پست. یعنی که مثلا تو خونهشون، تو طبقه دوم خونهشون زیر کولر تنها باشن، هیچ وقت جادوگر نمیشه. جادوگر باید بره توی خرابه، یه جا نمور، تنها، منزویق، آشغالدونی. مثلا بعضی روستاهای شیراز هستن جادوگرای اونجا، و یه دمیرن اونجا، یه پیرزن کثیف نکبت، مثلا اینم باید استادشون باشه، که خودشون میگفتن اصلا این پیرزنه در همین شیراز دستشوی نداره، توالت نداره، گوشه خونه شون باید کارشو بکنه، تو همین جام باید زندگی کنه. هیچ وقت طهارت نمیگیره، تقریبا هیچ وقت حمام نمیره، موهای ژولیده. خب این شرطش اینست. بعدم باید چه کار کنه؟ شما همون نمیدونم دیدید اون زن انگلیسی جادوگر مشهور که پیش بینی کرد سقوط شاهرا، یه بار تلویزیون نشونش اصلا تیپش هم دیدین؟ همون آنم که تازه اومده خودش درست راست کرد برای اینکه بیاد پشت تلویزیون، اصلا از کثافت و وسایل تنفر انسان از هیکلش میبارید. هیچ وقت نمیخواد، نمیتونه. اگه میلش عالی شد دیگه نمیتونه جادوگر باشه. خب بعدم مثلا غذاهایی که میخورن مدتی باید خون بخورن، خون یعنی خون لخته شده رو باید بخوره. اصلا تب خیلی سخته، شما بکشی خودت یه قاشقش هم نمیتونید یه خون لخته شده بخورید، چون باید روح نمیخونه. خب این باید روحش عوض کنه، این روح باید بیاد پایین تا با جنیان بتونه ارتباط پیدا کنه. تازه با کدوم جنیان؟ آقا جن حسابی که نمیره سراغ این، یه جن آشغال، جنای کافر که شیاطین ما بهش میگیم دیگه، ذریه شیاطین داریم دیگه، سوره جن بحث شد دیگه، که رجالون من الانس، یه عده‌ای از رجال انس چه کار میکنن؟ پناه میبرن به رجال، به جنیا. کدوم ها اینان؟ مردان پست انسانی به پستای شیطانی تا اطلاعاتی بگیرن. حالا چه اطلاعاتی میگیرن؟ اطلاعات بی خود. که چی؟ مثلا شما حالا اگه بری فلان جا میتونی مثلا این کارو بکنی، یه حرف بزنی که بعد معلوم بشه فردا واقع میشه، یه خبر میده که فردا واقع میشه. مثلا جادوگری چقدر به انسان کمک میکنه؟ مثال ما حالا توی اسلام این جادوگری چیه؟ حرام است. حرف همین است، همین یه کلمه بود که اسلام چیزایی را میگه نکنیم که کرامت انسان را اگه بکنه از بین میبره، و عکسش. این عکسش شیطان نمیذاره. هر چه اسلام میگه بکنید نتیجهش کرامت و بزرگواری شماست. شیطان دومشه نمیذاره. شیطان گاهی یه کاری میکنه که ما یه دستور اسلام را فکر میکنیم اگه عمل کنیم کوچیک میشیم. ما دستور اسلام داریم، اگر کسی ازت برید قومخش داداشت گفت چی دیگه نمیخوام با این داداشم حرف بزنم، اسلام میگه این که ازت برید تو باید بری بهش وصل بشی. شیطان میگه نه آقا سبک میشی، میخواست نباره خودش برید است. ببینید شیطان نمیذاره. ولی شما حالا یه بار تجربه کردین، اینایی که ازتون میبرن اگه شما نبرید ببینید چه شخصیتی میشید، جنس شخصیت واقعی یا نه شخصیت دروغی. من این جمله را خیلی براش ارزش قائلم. و اکرمه اندار دنیا، پیامبر را از دار دنیا بزرگتر داشت. یعنی چه؟ حالا پیامبر یعنی شخص، یعنی دین. شخص که ما نداریم، یعنی این دین، یعنی این قلب، یعنی هر کس که پیامبری شد، همین تعبیر را که خیلی تعبیر قشنگ است، من میگم همینطور بهش، به اصطلاح عرفا میگن محمدیین سلام الله علیه و آله، یعنی کسانی که قلبشون قلب پیامبر است، راست خودشون، فکرشون فکر پیامبر است، عادتشون عادت پیامبر. اینا خدا کاری کرده است که اینا در دنیا حتما بزرگن. شما نمونهش ببینید، حالا بعدن هم بیشتر میکنی، خیلی تلاش کردن امامو ضایع کنن، شد نشد، از امام بیشتر بیشتر تبلیغ بر ضدشون کرده آیت الله کاشانی رحمت الله علیه. دلم میخواد تاریخ ها بخونید، آخر عمر آیت الله کاشانی ها بخونید. شاه با امینی خیلی رقیب بودن. وقتی آیت الله کاشانی توی بستر بیماری بودن، خدا میخواد این مرد الهی سبک نباشه، اینقدر به ضد ایشون تبلیغ کردن، اینقدر تبلیغ کردن که حتی یه دی سنگ میزدن در بدر خونه ایشون دیگه، اینقدر تبلیغ کردن. ولی خداشون به سنت الهی طور شد که امینی خلاصه فرصت لوه میزد که آقا من میخوام بیام چی؟ دیدار نخست وزیر بود اون زمان. بعد برای این که بره به دیدن آیت الله کاشانی کلی تبلیغ کرد. شاه دید حالا از اون عقب میفته، شاه رفت دیدن آیت الله کاشانی. یعنی خدا شور برای آیت الله کاشانی هیچ فرقی نمیکنه، سنگ به خونشون بزنن، اما این کار خداست که بناست مومن در اذهان عمومی هم سبک نمیره. بعد که آیت الله کاشانی فوت کردن، سبقت میگرفتن در تجلیل از ایشون، شاه سه روز عزای عمومی اعلام کرد. بابا شما تا پیروز اینجوری، اصلا حرف اسم بردن جرم بود. بفرمایید یه نمونه سا امام رو خودتون دیگه ببینید دیگه. امام آخر سر به قول خودشون گفتن خود رادیوهای بیگانه گفتن هنر، ذوق، عشق، ابتکار همه دست بر دست هم داد تا بزرگترین تشییع جنازه‌ای که تاریخ سراغ دارد رو به بشریت بنمایانم. من همون تیکه رادیوهای بیگانه رو گوش میدادم، اینقدر لهجهشون گرفته بود که چرا خبرنگارهای خارجی اینقدر در تلاشن که این تشییع جنازه رو اینقدر خوب ارائه بدن. یه چیز عجیبی بود، حالا حیف که یادمون رفته است که خبرنگار خارجی دست کی بود؟ دست هیچکی نبود. اینقدر تلاش داشتن که نشون بدن بابا خیلی خبر هست تو این تشییع جنازه. وقت بعد خودشون مسئله دار شدن که این همه به ضد این آدم تبلیغ کردن، بعد نتیجهش این شد در فوتش نشون داده شد که این انسان بزرگترین انسان تاریخ شد در تشییع جنازش. خب اینا رو دست کیه؟ این هم دین جنسش اینه. شما و من، ای کاش خدایا به حق حسین ما یه خود صبرمون زیاد بود. قرآن میگه چی پیغمبر جون؟ فصبر کما صبر اولی العزم. پیغمبرای صاحب عزم یه خود صبر کردن. یه خورده ما تو دینداریمون باید صبر کنیم. یکی میگه آخه صبر بکن ببین آقا مگه میشه دیندارا سبک بشن؟ مگه میشه دیندارا خفیف بشن؟ نمیشه. ما اگه خفیف شدیم، ما سبک شدیم، سر اینست که حوصلمون از دینداریمون سر میره. یا میبینیم یواش یواش ریشه تراشیده شد. مثال سارا میزنم، یواش یواش تیپ تیپ دیگه غربی شد، یواش یواش انگار پشیمون شدیم از دینداری قبلیمون. این مال نیست که ما صبر نکردیم در دینداری. قصدون کردم و رقب بهی ان مقارنت دنیا. خدا نمیخواد که پیغمبرش به بلای دنیا دوچار بشه. یعنی ای کسانی که پیغمبری رو پذیرفتین برای خودتون، یعنی سنت پیامبر رو برای خودتون پذیرفتین، بدونید خدا همین که نمیخواد پیامبر به مهنت دنیا بیفته، برای شما همین هم میخواد. پس امیرالمومنین اینجا دارن سر حقیقت دین را در دنیا و آثارش را برای ما میفرمون. نسألو که بندعو که یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینک و ثبت اقدامنا على صراطک. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکرک و لذت مغفرتک و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیتک و تول امورنا به حسن کفایتک. پروردگارا به حقیقت پیامبر، به حقیقت اهل البیت، قلوب ما رو ظرف معارف و محبت این خاندان قرار بده. الهی قلب امام زمان عزیزمون از ما راضی بگرد. پروردگارا این انقلاب عزیز لطف توست، برای ما مبارک و پایدار بده. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معید بده. خدایا مقام معظم رهبری را در پناه خودت از همه بلیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بده. الهی ما را مسلمان بمیران.